أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با زیاده سوقیه بود که اگر جنسی را که کسی دارد حالا یا به نحوی به دستش رسیده که خمس درش نیست، ارث بوده و یا خمس داشته و خمسش رو داده و در هر حال اصل جنس مفروضون این که لا خمسفی، ولی اون رو نگه می‌دارد، اون عین را، اون جنس را مدتی قیمت بازارش بالا می‌رود. مرحوم سید فرمودند اگر برای تجارت نگه داشته سر سال به هر قیمتی که یمکن و بیعه و اخذ و قیمته باید محاسبه کنه و این ما به تفاوت و ارتفاع را خمسشو بدهد، و اگر برای تجارت نگه نداشته برای استفاده شخصی مثل خانه برای سکنا یا استفاده از نمایش مثل باغ برای میوه یا خانه‌ای برای اجاره نگه داشته، نه این خمس ندارد الا وقتی که می فروشد، اگر فروخ یتعلق به الخمس، که در تحریر این رو هم نفرمودن و مطلقا گفتن خمس ندارد، برای اینکه اگر نگهداری به قصد تجارت نباشد این اضافه قیمت اضافه قیمتی است غیر اکتسابی و روی مبنای ایشون لا خمسفی. این بحثا رو گفتگو کردیم و اون چرا که بهش حالا به نظر قاصر بهش رسیدیم این که نه، در هر دو صورت لا یتعلق به الخمس مادامی که فروش نرفته، و اگر فروش رفت به قیمت بیشتر اون وقت یتعلق به الخمس، اونم باز در هر دو صورت لا فرق بین صورتین از این نظر. در ذیل بحث گفتیم دو مطلب قابل طرحه، یکی تفصیلی که بعضی ها گذاشته بودن بین جنسی را که نگه داشته، عینی را که نگه داشته خریده باشد و یا نخریده، بلکه از ارث و مثل ذالک اونایی که قائلن در مهر خمس نیست، در هبه خمس نیست، مثلا از اینا باشه و باقی مونده باشه، که اینو در جلسه قبل بحث کردیم و گفتیم ظاهرا وجهی برای فرق نیست، اونی که ممکنه به ذهن بیاد فارق بینهما یه امریست که مربوطه به این جهت نمی شود، بلکه گاهی از این جهته که ابتدا وقتی که عقد کرده بدون خرید قیمتی براش مطرح نیست تا حالا ببینه بالا رفته یا نرفته. و اما نکته دیگری که به مناسبت این مسئله میخوایم طرح کنیم و به خصوص فی زمان ناهازا مطرحه، بحث زیادتی قیمت به اصطلاح امروز تورمی است. از نظر بحث فقهی مال اصطلاح تورم موضوعش کجاست چنین خیلی با او کاری نداریم، اونی که از نظر بحث فقهیمون مؤثره و مطرحه این است که همه اجناس یک سره قیمتش بالا رفته و فقط در مقابل مثلا اسکناس، پول، امثال اینها قیمت بالا رفته و الا همه تناسب اجناس باقی مونده و تفاوت در مقابل اسکناس فقط. قیمت هایی که بالا می رود معمول، یه روزی قیمت یک زمینی بالا میره، فرض کنید قبلا به یک قیمتی خرید شده حالا به قیمت بیشتری، اما این نسبت به خونش هم، نسبت به پارچه هم، نسبت به گندم و برنج هم همچنین بالا رفته. اگر این زمین رو سال قبل میخواست بخره مثلا با گندم معاوضه کنه، یه خروار گندم بهش میدادن، حالا در مقابل این 5 خروار گندم میدن. جو مثلا همچنین، برنج همچنین، پارچه همچنین. پس این جنس قیمتش بالا رفته. این میشه زیادی سوقیه مورد بحثای گذشته ما. اما وقتی که ببینیم نه، اینا نسبت به اجناس یکسانه، یعنی اگر این گندم سال قبل این زمین رو در مقابلش یک خروار گندم میدادن، حالا هم یه خروار گندم میده، حالا هم یه خروار جو میده، حالا هم 10 تا تاق پارچه میده و همچنین. فقط این است که رقم اسکنازش بالا رفته. اون وقت میگفتن این 1,000,000 تومان، حالا میگن 10,000,000 تومان. این 10,000,000 در مقابل این جنس هست، در مقابل اون اجناس هم هست. این اون چه که موضوع قرار میگیره. حالا همین گاهی بهش میگید تورم، گاهی بهش میگید پایین آمدن ارزش پول مثلا، و امثال این اصطلاحاتی که در این موارد پیش میاد. آیا در این زیادی سوقیه هم خمس هست و یتعلق به الخمس؟ مقتضای فتوای مشهور آقایون اینه، رویه هم بر اینه. الان به خصوص در این 30 سال بعد از انقلاب بیشتر خمسایی که گرفته شد و مصرف شد، حالا در حوزه ها و شما هم عقد کردید، خیلیش از همین قبیله. محاسباتیش که بعد مبنای قیمت روز میاد محاسبه با پارسال. اما حالا واقعیت چه تفاوت کرده؟ آیا در اینجا میتونیم بگیم این نسبت به اجناس دیگری که نیاز داره فرقی نکرده؟ اگر این زمین رو میتونست پارسال بفروشه، یه خونه تو شهر بخره، حالا هم همون اندازه است. اگر نمیتونست، حالا هم با همه قیمت بالا رفتنش، حالا هم نمیتونه اون خونه رو بخره. پول بده. فرض نسبت به پول، اسم پولش بالا رفته، اما نسبت به اشیاء دیگه یکسانه. ولی همه به نسبت هم بالا رفته. اون مورد بحث نیست. ما که اولی که گفتیم بحث تورم، نه این اشتباه ذهنی شما. اونی که میگیم تورم کلی، اونیست که کلن قیمت ها و الا بله، اون فرض قبل بود و روز مباحثه روزای قبلی یه جنس قیمتش بالا رفته. بله اشاره کردیم در روزای قبل عوامل بالا رفتن قیمت سوقی خیلی مختلفه. حالا من ببینید، میگم عوامل خیلی مختلفه. یه عامل عمده که از زمان قدیم بوده تفاوت عرضه و تقاضاست. یه وقت عرضه زیاد میشه نسبت به تقاضا، قیمت پایین میاد. یه وقت عرضه کم میشه نسبت به تقاضا، قیمت بالا میره. این از زمان قدیم بوده در تمام اجناس. ولی علاوه بر این یه عوامل دیگه ای هم هست. نه قیمتایش بالا نرفته. همین امشب اعلان کردن که فلان شهر مثلا میخواد بشه استان، یه قیمت زمینش میره بالا. یا یک خیابون در اینجا میخواد عبور کنه، فوری قیمت این زمین این اطراف میره بالا. یا نه یه مغازه، یک زمین، یک کنارش یه فروشگاه بزرگی تأسیس میشه، روی رفاه اونجا اثر میذاره، قیمت خونه اون منطقه و زمینای اون منطقه میره. اینا مورد بحثه. اینا هم بحث پیروزا. زیادی سوقی نیست. حالا اون چرا که بحث شد به اون نتیجه که امروز هم تکرار کردیم خلاصه شد. اما بحث فعلیمون اونجاییست که نه، گفتیم خارج هم از اصطلاح نمیخوایم حالا بگیم این اصطلاحات چجور است. ما اینجور فرض میکنیم که نه، همه اجناس یک جا قیمت ها بالا رفته و فقط نسبتش با اسکناس تفاوت کرده. اگر اون وقت در مقابل این عین، در مقابل این جنس 1,000,000 میدادن، 10,000,000 میدن، اما وقتی که این جنس رو مقایسه میکنیم با اجناس مورد نیاز دیگر در زندگی، اجناس موجود، اینا یکسان قیمتش، همون حالتی که سابقا داشته، اونجایی که مساوی بوده مساویست، اونجایی که دو مقابل بوده دو مقابله، اونجایی که سه مقابل بوده سه مقابله، همون نسبت باقیه. این همینه الان واقعیت خارجی،
تمام جنس ها یک نواخ بره بالا
همینطوره. چرا؟ نه الان سالهای سال ما گرفتار این موضوع هستیم. هم ببینید وقتی که دلار میره بالا معناش این ارزش اسکناس اومده پایین، در نتیجه قیمت ها همه میره بالا، حتی با دلار قیمتش فرق نکرده اما با اسکناس قیمتش فرق کرده. یعنی اگر اون زمان این شی این عین 100 دلار بود، حالا هم اون 100 دلاره، ولی قیمت جنس از نظر ریال تفاوت کرده، از نظر تومن تفاوت کرده. خیلی خوب اینو اجازه بدید عرض میکنه، اجازه بدید عرض میکنه. بله البته در تمام اینها در همین زمان تورم هم یه تفاوت قیمت سوقیهی از نظر عمده فروشی، خرده فروشی، گاهی کم و زیاد بودن جنس، گاهی کم و زیادی عرضه و تقاضا، امثال اینا پیدا میشه. بله فرمایشتون کاملا به این معنا صحیح. هیچ وقت نمیشه گفت قیمت یک جنس که بالا رفته دقیقا 100% تورمیست، نه یه نسبتی از این هم این چنینه. هر جنسی رو در عمده فروشی کنار کارخونه، تو کارخونه یه قیمتیه، بعد بیا تا بازار رو به دست مصرف کننده برسه چند تا واسطه میخوره، چند تا درصد میخوره تا میرسه به او، بله گرونتر میشه. معمولا سود بازار رو به اصلا کسب و کاسبی در این قسمته. بله در اینجا خب باید جدا کرد، حالا به چه شکل باید جدا کرد؟ به محاسباتی که حالا خارجم به شکل رو بعدم عرض میکنم. اون مقداریش که ناشی از تورم و پایین آمدن ارزش پوله، آیا این سود تلقی میشه؟ در اثر این کسی سود کرده، ربح کرده؟ اینجا مورد تردیده؟ بل نه اطمینان به این که عرفا اینجا سودی حاصل نشده. البته گاهی ممکنه یک عرف ساذجی بگه اینقدر سود امسالمون شده، آخر سال میاره ریالیش میکنه میگه اینقدر سود، ولی بی توجه به این که این ناشی از چیه، که اگر همونو بهش توجه بدی اینو نمیگه. در تعیین موضوعات بارها در جای خودش گفته شده که ملاک دقت عرفی است نه تفاهمه عرفی. اونی که اگر عرفم بهش توجه هم بدی نمیپذیره. یه وقتی خون رنگ خون دقت به عقلی خونه، ولی این هرچی به عرف بگی نمیپذیره. بله اینجا نظر عرف دقت عرفی به اون مقداری که میفهمه معناته، اما اگر چنون که یه خروار دو سه من کم و زیاد میگه یه خروار کاه، اونجا یه خروار، ولی وقتی بهش میگه نه دو کیلو کمه میگه بس دو کیلو کمه یا دو کیلو زیاده، اونجا مسامحه هست، مسامحه عرفیست که وقتی توجهش بدی قبول میکنه. اونجا اگر عرف ابتداعاً به نظر بدوی سازجن یک قضاوتی کرد، او نمیتونه دخیل برای اثبات و حکم باشه و موضوع حکم رو معین کنه. فکر میکنیم در این مورد هم اگر یه وقتی دل خوشه به این که مثلا سرمایش بالا رفته، سود کرده، جنسی رو که اینطور بوده اینقدر فروخته و امثال ذالک، این یه توهمه، در واقع سودی نکرده. ولذا میتونیم بگیم به این که این زیادی قیمت سوقیه ناشی از تورم این سود نیست، غنیمت نیست، فایده نیست، بنابراین خمس ندارد، اون واقع ملاکه. و اگر حالا عرف اینجور اصلاحات کرد، اینجور اصلاح مبنای حکم و موضوع نمیشه. اگر چنانچه فرض کنید یه چیزی رو اشتباه کرد عرف، حالا در اثر مزش در اثر بوش گفت خمرون، بعد معلوم شد نه این واقع جنسش خمر نبوده، خب این حکم برش مترتب نمیشه و دلیل. بله در اونجایی که منشأش کلل امرین باشه، هم تورم و هم نه قیمتای حالا عرضه و تقاضا تفاوت کرده، گاهی در همون تورم در اثر کثرت عرضه قیمت پایین میاد، مثلا فرض کنید زمین یه مرتبه راکد شد، یه مرتبه یا قیمتش پایین آمد در اثر اضافه عرضه، اون یه اثر دیگه ایست اینها. یا نه قیمت جنسی که میاد تو بازار الان اینقدری که بارا رسته یه مقدارش مربوط به تورمه، یه مقدارش هم نه مربوط به اینکه این جنس کم شده، این کارخونه تعطیل شده، دیگه این کارخونه این جنس رو نمیزنه، در اثر نبود این جنس قیمتش بالا رفته. خب اینجا باید حساب کرد، جدا کرد. اونی که الان مرسومه، مثلا میان محاسباتی رو که بانک مرکزی یا بانک ملی داره که هر سال نشون میده نرخ تورم چقدر بوده، چه اندازه در حقیقت قدرت خرید این پول بوده، اینو معین میکنن، ما به تفاوت دیگرش اون مقدار دیگرش طبق قوانین عادی قبلی است. بله 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 رو این بیانی که عرض میکنیم، بله 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 رو این بیان اینطور میشه. اون قیمتی که از نظر تورم بالا رفته، نه اون سودی نکرده، هر چیزی بخواد با این عوض کنه همون نسبت بالا رفته که نه چیز دیگه هم بخواد بخره همینطوره، سابقا بخواست این جنسشو بفروشه در مقابلش جنسی که مورد نیازش بود بخره، اینو بفروشه پارچه برای قباش بخره، حالا ببینه همون هم بالا رفته، این اسمش بالا رفتنه، قیمتش دو مقابل شده، اون پارچه هم قیمتش دو مقابل شده. اینها به نظر نمیاد این سود و غنیمت باشه و به خمس تعلق بگیره. بله در مواردی که هر دو جهته باید اینا را از هم تفکیک کرد، وقت در این تفکیک گاهی حالا از نظر عملی اینا دیگه بحث فتوایی نیست، از نظر عملی مورد اشکال واقع میشه، کم و زیادش چقدرش مربوط به اینه چقدرش مربوط به اونه، اونی که از نظر دهنده به اصطلاح واجب اون مقدار متیقنشه بخواد احتیاط کنه، بله یه مقدار بیشتر احتیاطش در اینه که یه مقدار بیشتر بپردازه، در مقابل برای گیرنده هم لایجوز که اون زیادی رو بپردازه مگر در این موارد، زیادی رو اخذ بکنه مگر در این موارد حاکم شرع استیحاب کنه، یعنی به اون شخص دهنده بگه تو میخوای احتیاط کنی بیشتر میدی، منم گرفتار نکن، با این قید که اگر واقعا بر تو واجب نباشد هبه کرده باشی. خب این احتیاطات در بین افراد مطرحه، استیحاب میکنه، به عنوان هبه میگیره روی این فرد تا در نتیجه مشکل نداشته باشه، احتیاط او به بیشتر پرداخت کردنه، احتیاط گیرندم به این است که به عنوان هبه و استیحاب بگیره. این یه مطلب که خب عملا رقم کثیری را در بحث خمس مؤثر واقع می شود.
اگه
کسی خواست بنده بشه الان بخونه کام بکنه حوالا
تمام این
سالها رو شاکنه چی تشکیم بکنه؟ چی تشکیم نیمونه؟ چه قصه هایی بخوریم؟ لا اله الا الله. خب ما هر ولیش هست کردیم خیلی هاش نه و نگو چی تشکیم نیمونه، چرا به قدر شما میمونه؟ در باقی مونده این مطلب، یعنی به مناسبت این مطلب، یه مورد دیگری که خب یشبه به ذالک که حالا ببینیم، اگر چنانچه یک جنس قیمتش بالا رفت از نظر پولی، یه جنس با اجناس دیگه هم فرق کرد، حالا یه تاجریست کارش طلافروشیه یا کارش بزازیه. یه روزی سرمایه گذاشت و شروع کرد به این کار، کل سرمایه شد مثلا 1 کیلو طلا، یا کل سرمایه شد 50 تاقه پارچه. خب این میفروشه و میخره و تبدیل میشه و ایام سال و چنین و چنان، آخر سال که حساب میکنه میبینه که همون 50 تاقه رو داره ولی قیمتش شده 10 مقابل. همون 1 کیلو طلا رو داره اما قیمتش شده 10 مقابل. حالا فرضی میگیم، آیا این یتعلق به الخمس؟ خب طبق فتوای آقایون سر سال است و اذا کان امکن بیعه کذا و کذا، بله یجب علیه الخمس. پولم که نداره، خیلی خوب، از خود جنس بده. 50 تا تاقه پارچه داری؟ 10 تاشو خمس بده یا نه، حالا ما به تفاوت قیمتش چقدر شده باشه، 9 تاشو مثلا. بخیر، روز اول هم چیزی بوده که. خیلی خوب، این خمسشو داد، براش مون 41 قطعه پارچه، 41 تاقه پارچه. امسال هم این قیمت باز بالا رفت، سال دیگه همین 41 قطعه شد به قیمت باقی مونده پارسال به اضافه ای، شد 2 مقابل پارسال. حال به اون نصفش خمس تعلق میگیره، یعنی 1/10 از کل، 1/5 از اون نصف قیمتی که اضافه شده، 1/10 کل. پس باید 4 تا تاقه پارچه دیگر هم خمس بپردازه. پولم نداره. سال سومم و همچنین باز قیمت بالاتر رفت. خب اگر اینجور ادامه پیدا بکنه، یک چوب زد کنار بار، گفت چی چیه تو این بار، گفت یه چوب دیگه بزنی، هیچ. چند سال به این شکل بگذره، کل این مال میشه خمس. بله؟ اینجا رو چی کارش کنید؟ آیا یتعلق به الخمس به همین شکلا؟ ولو اینکه این خمس کم کم میخوره اصل مال رو. بله آقا؟ بله؟ 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 خیلی هم فرق داره، زیادم این سالها زیاد پیش میاد. سودش، ما همون سودش رو میگیم، باید دو مرتبه هجی کنیم از اول. نه نه، کم کم هی میشه همه سود تا برسه. فرض کنید حالا به عنوان اول 50 تاقه مثلا پارچه بود که کلش میارزید 5 میلیون تومان، حالا قیمت ها سال به سال بالا رفت، بالا رفت، بالا رفت، بالا رفت، 1 تاقه شد 5 میلیون تومان. همه اونا شد سود، هی هم تدریجم هی خمس بهش تعلقیه تا شد به این مقدار. اون وقتی دیگه خیالش راحت میشه، بشه 1 تاقه معادل 5 میلیون تومان کمتر. حالا اگر همینم هم بالا رفت 5 میلیون تومان، باید همین تیکه پا تاقه همین تیکهشو ببره بده. لازمه این حرف اینه، چی کار میشه کن؟ میشود ملتزم شد به این مطلب؟ خدا رحمت کنه مرحوم آقای گلپایگانی را، یه شب شاید میشند 1 ساعت توی این مسئله با ایشون کلنجار رفتی، آخر نپذیرفتی شد، گفت باید بپن. خیلی اینجور میشه، چیکارش کنی؟ در این حال بله ایشون از نظر مبنایی میگه برخه سود کرده، این نسبت به اجناس دیگه که تفاوت کرده، فرض اینه فقط در همین یه جنسه، از اون قبیل تورم عمومی نیست، یه جنس قیمتش اینطور بالا رفته. به اینم کثیرم ما پیش میاد. الان در همین وضع خودمون، در از زمان سابق تازگی هم نداره، از 70 سال 80 سال 100 سال قبل، یه جنسی که صادراتش راهش باز میشد یه کشور دیگه ای طالب داشت، این جنس بالا میرفت. یه وقتی اون زمان 50-100 سال قبل مثلا پشم یه مرتبه بالا رفت یا پوست بالا رفت، این چیزای معمولی. خب اینو چیکارش کنیم این مسئله رو؟ بگیم یتعلق به الخمس و به این لوازمش هم ملتزم بشیم؟ این مشکلی است در این مسئله و در این هم. بله بله، 5 میلیون داره بمونه. بله، اینا سود کرد این سالهای سال، یه طاقه که داره آخرش هم یه سود کرد، 50 تا طاقه شد یه طاقه، بازم میگه سود کرد. بله آقا میدونم، الان از ذره جنسش شد یه طاقه، یه کیلو طلا شد یه مثقال، شد 10 گرم 20 گرم امثال اینا. بله به اون قیمت میارده، شما عرفا میگید این سوده. بله میگه این سوده. یه مشکلی است این مسئله. فکر میکنیم این مشکله رو قول و فتوای آقایون هست، حالا نظر خودش، اما روی اون چی که اختیار کردیم که لا یتعلق به الخمس در زیادی سوقیه الا بعد از فروش، شاید این مشکل قابل حل باشه، یعنی به صورت عقلایی جواب داره. و خود این یکی از شواهد قوت این مبنا میشه. و اون این که اگر چنانچه کسی این پارچه ها یا این طلا رو نگه داشته سالهای سال، لذ زیاده، شما میگید آقا باید سر سال از خودش پولم نداره، از خودش یه خمسیشو بده هرچی حالا قیمتش. بله سر سال به سال باید حساب بکنه، باید خمسیشو بده، این یک کیلو طلا اینجا گذاشته هی قیمتش بالا میره، از خودش برمیداره میده، از خودش برمیداره میده، از خودش برمیداره میده، تا آخرش میمونه به جای یک کیلو یک سیر. این مشکل پیش میاد که آقای عرفان وقتی سود کرده روی اون مبنا که در آخر سال به قیمتی که اگر به قیمت بالاتر امکن بیعها و اخذ قیمت ها یتعلق به، حالا امکن بیعها نمیخواد بفروشه، از خودش بده هی سال به سال بپردازه میشه هیچ. ولی روی مبنایی را که قرار گذاشتیم که نه، تا وقتی که نفروخته خمس بهش تعلق نمیگیره، از این مشکل خلاص میشه، این گرفتاری دیگه نداریم. یعنی در اینجا خب اگر فروخت، الان تفاوت قیمت عمده است پیداست، این سودیست مبان براش، عرفن اغلا هم هیچ گونه استعجابی در این مورد نداره که حالا بگین خمس بده یا مالیات بده یا ضریبهشو بپرداز، استعجابی نداره. میمونه این سوال که حالا اگر اینو فروخ اما دو مرتبه همین جنس رو مشابهشو خرید، یک کیلو داش فروخ طلاشو، دو مرتبه با همین پولش یک کیلو طلای دیگه خرید، بله حالا یه تفاوت قیمتی، این یک کیلو رو تو بازار مثلا خورده فروشی فروخ، بعد اون قسمتشو به دو مرتبه وقت خریدش رفت از عمده فروشی خرید، خب اون یه سود خاصی که به جای خود، ولی همین پول دو مرتبه صرف در این کرد، باز اونی که داره خارجن همون یک کیلو طلا رو داره، این که باز اضافه نشده و وقتی که خمسشو داد نمیتونه یک کیلو بخره، این دفعه باید 800 گرم بخره، دیگه یک کیلو نمیتونه بخره، جنسش هم کم شد. ولی اینجا دیگه خرید این جنس خودش میشه یک اختیار جدید، یه معامله تازه. نه، میتونست با این پولش چیزای دیگه ای بخره که قیمتش این بالا هست نسبت به اون زمان قدیم. حالا رفت خود اینو خرید، این به اختیار خودش که نداره تبدیل میکنه به این جنس. این منافات نداره بگی بله حالا خمسی زادی قیمت کمتر داری، میتونستی به جنس دیگه بخری، اومدی این جنس رو خریدی. این بیع جدید، شراء جدید، ملک جدید، از این نظر نمیشه گفت همون جنسش کم شد. میشه این استبعاد رو نفیش کرد در این مورد. چیزو این مسئله به مسئلهش داری بکنی چی ربطی داره به هم دیگه این دوتا؟ خب
معامله جدید میشه
و از
باید خمس داشته
باشه. چه ربطی داره به هم دیگه؟ خمس داشتنش موضوع چیز دیگه بود، نه فروختن. فروختن در مال و تجاره بود، بله در اونی هم که اقتنال نفسه، وقتی که فروخت اون از اون قیمت اصلیش که خمس داده بوده هیچی، ما به تفاوتش باید خمس بده در صورتی در اون سال صرف در معونه نشه. این مسئله بعدیست که میاد، مسائل بعدی که فروعاتی که میاد. اما در همون سال اگر باز سرخونه خرید و صرف در معونه شد، نه خمس نداره، نه وقت فروش، وقت سال اگر بفروشه. بله اون در صورتی اصلش خمس نداده باشه، اون مالی موت اصلش خمس نداده باشه. در این مسئله خودش هم اون مسئله مورد بحث جاره سر خودش. بنابراین این مشکلی هم که خب گفتیم به نظر میاد روی مبنای آقایون قابل اشکال باشه و غیر قابل حزمه، روی این مبنا مشکلی ایجاد نمی کنه. اینها مسائل منظمه به این مطلب. اون یه بحث دیگه، حالا اونا میرسی. ببینید بحث این که سرمایه به چند اندازه مورد معمون بحث مصداق معونه هست یا نیست، مسئله تون مستقیم
با توجه به اون مسئله مشکل رو حل میشه.
ها نه،
یک کیلو طلا رو از اول قرار سرمایه
خیلی خوب
بخواد به چرخه با یک کیلو طلا
باید داشته باشیم. یا باز این مسئله دیگه تو ذهن مبارک از تالی هست، اون باشه سجا خودش که سرمایه اون مقداری که لازم دارد آیا یتعلق به الخمس یا لا یتعلق، از این نظر که این جزء غرامات هست و به اصطلاح چیزای اولیه جزء معونه ربه یا نه جزء معونه رب نیست، جزء معونه سند، اینا باید بحثشو مستقل بکنه.
اون مسئله رو ثابت کردیم، اینجا یه مشکل نداره.
یک کیلو طلا، بله حالا نه یک کیلو بیشتر داره، 89 کیلو طلا داره که یک کیلوش برای اشاعه زندگیش کافیه، اشاعه زندگیش. اونجا چی؟ مسئله رو حیثی بحث بکنید، نه اینکه حالا یه چیزای دیگر رو به زمینه بکنید. اون دخالت در این قضیه نداره. اون که اون
مسئله داره
نه نمیگه سودی کرد یا سودی میکنه، اگه بفروشه سود میکنه. اینا بحث فیروز تکرار کرد. مرحوم سید در عروه در اینجا باز یه فرعی دارن که اینو در تحریر متعرض نشدن، مسئله 54 اشاره کردیم بحثای گذشته چند روز قبل، مسئله 53 بود و 55 بینش، مسئله 54 مربوط به همین زیادی سوقیه است. خب فتوا دادن که سر سال به قیمتی که قابل فروشه بهش خمس تعلق میگیرد. حالا میفرماید ازش ترا اینن لتکسب بها فزادت قیمت و حسوقیه، این همون فرعی که یتعلق به الخمس اذا کانت للاتجار زادت قیمت و هست سوقیه که به مقداری که الان فروش میره باید به اصطلاح خمسشو بدی. ولم یبعها غفلتن او طلبن لزیاده، نفروخت، غافل بود از اینکه قیمتش الان بالا رفته و خمس بهش تعلق میگیره و باید بفروشه خمسشو بده و یا مقداری از خودش بده و نه نفروخت و او طلبن لزیاده، متوجه بود قیمتش بالا رفته ولی گفت داره میره بالاتر، فردا بیشتر میشه، پس بذار قیمتش خوب بالا بره اون وقت میفروشیم. طلبن لزیاده برعش رجعت قیمتها، ثم رجعت قیمتها الى رأس مالها او اقل، آمد به قیمت خرید یا پایین تر او اقل. این دو حالت ده. یه حالت این است که این پایین آمدن ضمن سال واقع می شود قبل تمام سنه، یه حالت اینه که نه سر سال شد و بالا بود قیمتش و منتظر شد که بالاتر بره، نه تو سال بعد قیمتش پایین آمد. مرحوم سید می فرمان در فرض اول که تو سال قیمتش پایین بیاد لم یزمن خمسها، ضامن خمسش نیست، اما اگر بعد تمام سنه و تو سال بعد پایین بیاد قیمتش ضامن خمسشه، خمسشو باید بدی ولو از باقی مونده، به همون نسبت باید خمسشو بدی. نعم لولم یبعها عمدن بعد تمام سنه و استقرار وجوب الخمس زمینه زامنه. این بیانی که مرحوم سید در متن، بیان مرحوم سید از جهاتی مورد اشکال واقع شده. یک اشکال لا مشاهده فی، اشکال این که اصلا لم یزمن در فرض اول و زمنه در فرض دوم، زمان زامن بودن در اینجا مطرح نیست، این اصطلاح جاش این نیست و نمی بایستی سیه تعبیر کند به اصطلاح زمان، برای اینکه علایه ها مقصود اینه که آیا باید اون خمس رو بپردازه یا نه. در فرض اول نه لا یجب علیه، در فرض دوم یجب علیه اداء خمسه، بحث زمان نیست در اینجا. حالا کسی که مسلم خمس بهش تعلق گرفت هنوز نداده، خب باید بده زمینه، باید اون خمس رو بده، این زمینه نیست، زمینه مال اونجاییست که مال جدا شده باشه، تشخص پیدا کرده باشه، بعد در دست او باشه، تلف بشه، اتلاف کنه، زمان ید و امثال اینا، اینجا که هیچ کدوم اینا نیست. بله آقا میدونم تلف زیاده که خمس نبود، که این باید خمسشو بده، اون خمس ببینید هنوز فرض اینه این باقیه، یه مقداری به قدر خمس از اصل اینه، اینم هست مشاهه در اصلش هست. اگر چنانچه دو نفر با هم شریکن در یه جنسی مشاهن، نصف به نصف، تا وقتی که نصفش باقیست هرچه او تصرف کرده نمیگیم زمینه، میگیم ملک او یتحقق یستق بر این باقی مونده. میدونم حالا به هر مقداریش خمس او به اون مقدار، این یک کیلو طلا بود سر سال که شد قیمتش بالا رفت 100 گرمش شد خمس، حالا نداد 100 گرم طلا بدهکاری، بدهکاریست نه زمان، اصطلاح زمان، زمانی که باب زمانات باشه که اینجا نیست کسی ضامن نشده، زمان علالیت باشه من اطلف مال الغیر فهو له زامن، یا علل ید ما اخذت حتی تعدی، اینا هیچ کدوم اینا نیست.
به زیاده قیمت
ولی اومد در عین، اون زیادی قیمت الان در عینه، دست زیادیش که جدا نیست ازش. میدونم، ولی ازا به همون هزار متر زمین به نسبت این زیادی خمس تعلق میگیره. الان که مسئله قبر رو فرض میکردیم چه جور بود؟ به همون قسمه، به او الان تعلق میگیره، مگر با یه پولی این سهم روشو بخره، از جای دیگه پول داشته باشه بده اینو بخره. در حقیقت وقتی داد خریده این قسمت رو، معنای فیه الخمس این چنینه. قیمتی به قیمتی چی؟ هیچ وقت. اون وقت هر وقت داد، وقتی پرداخت کرد قبلش نیست. این یه اشکاله از نظر تعبیر به زمان. مرحوم آقای حکیم دارن، مرحوم آقای خویی هم به دنبال ایشون این بحث لا مشاهده، اینو کاری نداره. بحث دومی که هست اینه که سید در اینجا یه وارد تعلیل هم شده. در شق اول میگه ثم رجعت قیمتها الى رأس مالها او اقل قبل تمام سنه لم یزمن خمس تلک زیاده لعدم تحققها فی الخارج. لعدم تحققها فی الخارج. این تحلیل یعنی چی؟ لعدم تحققها فی الخارج یعنی زیادی در خارج موجود نشده، تحقق پیدا نکرده. این حرف یشبه حرف مثل مرحوم آجاق رضا را که میگفت زیادی غیر سوقیه اعتباری یون چیزی تحقق پیدا نکرده. خب اگر اینجوره در شق بعدی هم همینطوره، سالم که برش گذشت باز عدم و تحقق آفل خارج. این تحلیل با مبنای سید نمیخونه. اگر این تحلیل درست باشه در هر دو شق درسته، اگر درست نیست در هر دو شق درست نیست. تعلیل سید لایسه. اینم یه. و اما اصل مسئله، آقا در ضمن سال لم یتعلق به الخمس، دو مرتبه قیمتش پایین اومد سر خونه اول، پریز رو الاغ سوار بشه افتاد اون طرف، گفت کل اول، حالا دوباره در ضمن سال. بنابراین بله در فرض اول اگر خسره و دو مرتبه قیمت اومد پایین لا یتعلق به الخمس، لا یجب علیه اداء الخمس به مقداری که اون وقت زائد شده بود. تعلیلش لا یتعلق به، لم یتعلق به الخمس، نه لم یتحقق فی الخارج. و اما اگر بعد از سال شد، بله رو مبنای آقایون که اذا امکن بیعها و اخذ و قیمتها تعلق به الخمس، حالا ندادی قیمت پایین اومد، خب شما جنسی را که درش خمس بود و واجب بود تکلیفا بپردازی در اون وقت و نپرداختی، حالا یجب به این که خمسشو بدی. تو نپرداختی برای هر جهتی، باید خمسشو بدی. صاحب خمسی گناهی کرده، باید حق اونا رو بدی. این میشه این تعلیل به این شکل. ولی همین علت هم مورد اشکاله روی مبنای ما که واضحون که نه اصلا تا نفروخته لا یتعلق به الخمس، پس فرق نمی کنه توی سال باشه یا بعد از سال باشه. روی مبنای آقایونی هم که میگن یتعلق به الخمس اذا امکن بیعها و اخذ قیمتها، بله هر جایی که کسی مادم ضامن مال دیگه ای نمیشه، اونجاییست که یک نوع تقصیری و اتلافی کرده باشه. یه وقتیست کسی سر ساله میبینه قیمتش هم بالا رفته، احتمالم میده فردا قیمتش بیاد پایین، چند روز دیگه در این حال نفروشه تبدیل به پولش نکنه، این بله ضامنون، چون او در حقیقت تقصیر کرده، اتلاف کرده به همین نفروختن خودش. اما اگر چنانچه نه لعذر نفروخته، برای خاطر اینکه توجه نداشت یا برای طلبن لزیاده، زیاده هم عرفن مترقب بود که فردا پس فردا بالا بره. کی فکر میکرد یه مرتبه چنین حادثه ای پیش میاد و این قیمت ارزون بشه؟ اصلا فکرش هم نمیکردن. نه، روی روش عادی داشت قیمت بالا میرفت. خب پس این تقصیری نشده در اینجا، مال غیرم در دستش، یدش هم ید امانی بود که نه، بنابراین افراد تفریطی نکرده تا ضامن باشه. نه بله آقا، چرا خمسشو باید بده؟ حق مال خودش نبود. ما قبل از فروش رو بحث ما روی فتوای آقایون، نه باید بده، ولی اون نفروخته از مال دیگه ای بده یا از خود این مال عینش برداره بده. فرض فتوای آقایون اینه. ولی در این حال اگر قصد تقصیری ندارد و مصداق اتلاف نیست، نه این زمان نیست. بله اگر تقصیر داشته باشه در نفروختن، اونجا ضامنون. اینم گفتگوی در رابطه با این مسئله، چون بعضی از مسائل مورد ابتلا هم هست، در عربه مطرحه، در تحریر مطرح نشدن، حالا در جای خودش بالمناسبه میکنیم. اینم مسئله. مسئله بعد، مسئله نهم تحریر، انشالله فردا بیاری خود.